خاورمیانه در هفته ای که گذشت. به نام خدا و با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، من رشیدی توجه شما عزیزان را و برنامه این هفته خاورمیانه در هفته که گذشت جلب می کنم. ابتدا مهمترین خبرهای هفته گذشته خاورمیانه را مرور می کنیم. نشست آستانه پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه روزهای چهارم و پنجم ماه دلو. فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق زنان، هفته گذشته اعلام کرد برخلاف تصورات در عربستان مناطق فقیرنشین زیادی وجود دارد. محمد عبدالسلام، سخنگوی انصار الله یمن، سه‌شنبه گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی المسیره یمن گفت اسماعیل ولد الشیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، حتی نمیتواند یک کلمه حرف حق را بیان کند. محمد عبدالسلام افزود سازمان ملل متحد به شدت شکست خورده و در صدد است تا ما را به دوران پیش از مذاکرات صلح کووید بازگرداند. این سازمان فراموش کرده که یمن دچار فجایع انسانی و اقتصادی است. آستانه پایتخت قزاقستان برای نخستین بار میزبان نشست درباره بحران سوریه بود. نشست آستانه طی دو روز چهارم و پنجم ماه دلو برگزار شد. نشست آستانه در شرایط برگزار شد که وضعیت میدانی سوریه قابل مقایسه با نشست اپریل گذشته در ژنو نبود. آزادسازی حلب از کنترل گروه‌های شورشی در دسامبر 2016 مهمترین برد راهبردی نظام سوریه طی 6 سال گذشته محسوب می شود. آزادسازی حلب ضمن این که اقتدار جبهه النصره و ارتش آزاد سوریه را نزد افکار عمومی این کشور شکست، سبب شد نظام سوریه در تحولات این کشور دست برتر داشته باشد. در عین حال آزادسازی حلب سبب شد موضوع مذاکره نیز در آستانه قزاقستان متفاوت از همه نشست‌های دیگر باشد که تا کنون درباره سوریه برگزار شده است. در حالی که در نشست‌هایی که تا پیش از آستانه درباره سوریه برگزار می‌شد، یکی از اصلی‌ترین موضوعات آینده بشار اسد در ساختار قدرت سوریه بود، در آستانه موضوع مذاکره آینده بشار اسد نبود، بلکه موضوع تضمین آتش‌بس پایدار در سوریه بود. این موضوع حتی آشکارا توسط مخالفان شرکت کننده در نشست آستانه نیز عنوان شد. برای مثال اسامه ابو زید، سخنگوی ارتش آزاد سوریه که یکی از مهمترین بازیگران مخالف نظام سوریه محسوب می شود و حامیان زیادی نیز در داخل این کشور دارد، به خبرنگار شبکه الجزیره گفت دلیل اصلی شرکت گروه‌های مخالف در آستانه قزاقستان تمرکز بر ایجاد آتش بس است. در نشست آستانه برای نخستین بار هیچ کشور عربی و هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا حضور نداشته و ایالات متحده آمریکا نیز که سفیران در قزاقستان در این نشست حضور پیدا کرده، نقش تعیین کننده در آن نداشته است. روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران 3 کشور هستند که نظارت بر نشست آستانه را بر عهده داشتند. از سوی دیگر ترکیه برای نخستین بار در قالب متفاوت از آنچه که طی 6 سال گذشته ظاهر می شد در آستانه ظاهر شده است. ترکیه برای نخستین بار موضع اصلی خود را بر کناری بشار اسد در قدرت قرار نداده است و مانند ایران و روسیه خواستار تثبیت آتش بس در سوریه شد. در عین حال در این نشست برای نخستین بار مذاکرات مستقیم با نظارت نماینده سازمان ملل و 3 کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه میان مخالفان و نظام سوریه برگزار شد. شنوندگان گرامی، در این ارتباط اظهارات آقای امینزاده کارشناس مسائل منطقه را با هم میشنویم.
مذاکراتی که در آستانه برگزار شد ادامه تلاشایی بود که توسط ایران و روسیه و با همکاری ترکیه در بیانیه مسکو در 20 دسامبر فراهم شده بود زمینش، و خب طبیعتاً انتظار هم می‌رفت که مذاکرات آستانه بتواند یک زمینه تازه، این یعنی گام دیگری در جهت ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه منجر بشود. خب البته با توجه به گستردگی بحران سوریه و نقش بازیگران مختلفی که در این موضوع تأثیر گذار هستن، امتوان انتظار قطعی و یا خیلی کوتاه مدتی از به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها داشته باشیم، اما حداقلش این هست که مهمترین گامی که باید در این زمینه برداشته میشد همین برقراری آتش بس هست که تقریبا 10 روز بعد از بیانیه مسکو، یعنی در اواخر دسامبر، آتش بس برقرار شد به استثنای داعش و جبهه نصره که هنوز مناطقی از خاک سوریه رو در اشغال خودشون دارن و طبیعتاً با توجه به ماهیت و درصدی تروریستی بودن این دو گروه، خب هیچ آتش بسی شامل حال اونها نشده و طبیعتاً این درگیری ها ادامه خواهد داشت و ارتش سوریه مقابله با این گروه ها همچنان ادامه خواهد داد. منتها در مورد مذاکرات آستانه باز مسائلی هست که برمیگرده به اینکه خب سیاست هایی که از قبل تاثیرگذار بوده، مثل نقش عربستان، نقش ترکیه و حتی مداخلاتی که امریکا در این قضایا داشته، و البته درسته که امریکا در سطح سفیر در حد یک ناظر محدود در نشسته آستانه حضور پیدا کرد و به رغم تلاش ها و لابی هایی که شده بود نه عربستان و نه امریکا نقش مستقیمی نداشتن، ولی اینکه قبل از همین نشست تماس هایی که از طرف ترکیه بود با گروه های معارض در ریاض، همچنین تلاش ها ادامه داشت به جهت اینکه تاثیرگذار باشن بر تصمیماتی که گرفته میشه. خب همه اینها احتمالات هست و میشود گفت که خب احتمال بازگشت تنش ها و درگیری ها هم در حال دور از ذهن نیست، منتها باید همه تلاش ها، خصوص اینکه الان سازمان ملل هم داره تو این قضیه ورود کرده و نظارت میکنه تا اینکه بتواند این گفتگوها و نتایج اون رو برسونه به مذاکراتی که در ژنو قرار هست در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل برای سوریه برگزار بشه، و خب زمان اون هم به ماه آینده، ماه فوریه مربوط میشه. در این فاصله باید خب همه سیاست ها با درایت و هوشیاری باشه و در ضمن اینکه با قاطعیت عمل خواهد شد در مقابل گروه تروریستی، تلاش بشود که ظرفیت هایی که جدیدن به وجود اومده در گفتگو با معارضان مسلح که ظرفیت گفتگو با دولت سوریه رو دارد، خب روی این مسائل حفظ بشه این موقعیت. ضمن اینکه شما اگر بیانیه آستانه هم نگاه بکنید میبینید که 3 نکته اصلی رو داره، یکی بحث کفایت میاد در سوریه، بحث تمامیت ارضی و بحث این که مقابله بشه با همه گروه‌های تروریستی که شناخته شده هستند در سوریه. خب این 3 فاکتور کمک میکنه که مسائلی که به ساختهای بحران سوریه تشکیل میده اینها به شکلی مدیریت بشه و درباره اونها توافق و تصمیم گیری بشه. به هر حال باید امیدها رو از این جهت دید که زمینه گفتمان بعدی رو به وجود آورده، و خب طبیعتاً این گفتمان هم در مقابل تلاش‌های قبلی نیست، بلکه به موازات اونها و تکمیل کننده اونها هست که انتظار میره حالا با تلاش سازمان ملل در ژنو به شکل جامع تری دنبال بشه. در مجموع اون چیزی که ما میتوانیم یک جمع‌بندی داشته باشیم این هست که ابتکار عمل ایران و تلاش‌های ایران و روسیه و قدرتی که در ارتش سوریه در میدان عمل نشون داد، خب همه اینها زمینه‌های گفتگو رو رفتن به سمت مذاکره رو فراهم کرد، به خصوص بعد از آزادسازی شهر استراتژیک حلب گروه تروریستی به این جنبنده رسیدن که توانایی مقابله با مقاومت ضد گروه های تروریستی رو ندارن و طبیعتاً گروه هایی هم که معتقد هستن به مذاکره طبیعتاً پیوستن به این جریان. و حالا ما باید در دو جفت این قضیه رو ببینیم، که همین جفت گروه هایی که به پای میز مذاکره اومدن و دوم جفتی که هنوز سلاح ها در دست دارن و به دنبال بحران‌سازی هستن. و طبیعتاً نباید از نظر رو داشته باشیم که خب کشورهایی مثل عربستان و سیاست های امریکا هنوز دنبال این قضیه است که بحران رو مجددا با ظرفیت های بیشتری وارد خاک سوریه بکنه. این میتواند به معنای برگشت دادن تنش ها و اثرگیری جنگ باشه که طبیعتا به نفع هیچ کشوری نخواهد بود و تلاش هم بر این هست که در سطح بین المللی جلوی این نوع تحرکات گرفته بشه. به هر حال باید امیدوار بود به نتایج آستانه و باید دید که در فاصله برگزاری مذاکرات ژنو چه احتمالات و چه اتفاقهایی خواهد افتاد.
یکی از مهمترین خبرهایی که طی هفته‌های اخیر بارها منتشر شد، مواجه شدن عربستان سعودی با بحران‌های مالی است. در همین راستا فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هفته گذشته اعلام کرد برخلاف تصورات در عربستان مناطق فقیر نشین زیادی وجود دارد. فیلیپ آلستون نظام حمایت اجتماعی عربستان برای مبارزه با فقر را آمیخته از برنامه‌های ناکارآمد، ناپایدار، با هماهنگی اندک و بدتر از همه ناموفق در ایجاد حمایت اجتماعی جامع از کسانی که نیاز شدید دارن عنوان کرد. آلستون از دولت سعودی خواست برنامه حمایت اجتماعی را به عنوان حق برای شهروندان به رسمیت بشناسد. وای درباره بلند پروازی های عربستان در مورد جدول زمانی اصلاحات هشدار داده و آن را غیر واقعی خوانده است. در همین حال محمد الجدعان، وزیر مالیه عربستان سعودی، نیز هفته گذشته اعلام کرد که بحران مالی این کشور تا سال 2020 ادامه خواهد داشت. وزیر مالیه عربستان اعلام کرد که این کشور برای جبران بخش از کسری بودجه خود در سال جاری حدود 18 میلیارد دلار اوراق قرضه به چاپ خواهد رساند. یمن هفته گذشته نیز شاهد ادامه جنایت‌های ائتلاف سعودی بود. در همین راستا استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه گذشته در سخنان در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد جنگنده‌های عربستان سعودی همچنان به کشتار یمنی‌ها ادامه می‌دهند. وی همچنین خاطر نشان کرد ادامه محاصره یمن توسط عربستان باعث فاجعه انسانی در یمن شده است. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، نیز با تأکید بر این که مشکل یمن راه حل نظامی ندارد تأکید کرد ادامه عملیات نظامی و حمله به افراد ملکی بر مردم این کشور تأثیر وحشتناک گذاشته است. در همین حال محمد عبدالسلام، سخنگوی انصار الله یمن، سه‌شنبه گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی المسیره یمن در انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور یمن گفت اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، حتی نمیتواند یک کلمه حرف حق را بیان کند. شنوندگان محترم، از همراهیتان در این برنامه تشکر و خدا نگهدار.